اوگارته با انگشتان ظریفش ندانسته روی دستی مبل ضرب گرفته بود. با تمسخر دوستانه گفت:
چند وقتیه که نمیدونم چرا که عده تو آستانه بازنشستگی جمهوری خواه دو آتیشه میشن. تا روز قبلش هواخواه دیکتاتور بودن و حلیم فالانش ها رو به هم میزدن، ولی ناگهان یه دفعه به فکر تغییر عقیده میفتن و جبهه عوض میکنن. واقعا تو هوا بوهای شنیده میشه؟
شهردار با همون خوشدلی گفت: من همیشه جمهوری خواه بودم.
بله، توی دل و پیش خانواده، پیش نیکول که مطمئنن هرچی هست فالانج نیست.
نیکول قاه قاه خندید، ولی فوراً خود را نگه داشت. شهردار گفت:
پیش هر کس که به احوالم آشنا باشه، حتی همون فالانجا از جمهوری ستایش میکنم. ببینم، دروتی که هنر پیشه تئاتر بود، من به خاطر بازیش گرفتم یا افکار و عقاید و وابستگی های مسلکیش؟ اون که از طرف دستگاه در لیست سیاه قرار گرفته و از شرکت تو هر نوع بازی محروم شده بود، 10 سال بود که هیچ نوع فعالیتی نداشت. ولی مردم میشناختنش و بیشتر از هر زمان دوستدارش بودن. همونقدر که دستگاه با اون چپ بود، مردم هواخواهش بودن.
نیکول دوباره مشغول روزنامه شده بود. اوگارته گفت:
ولی تو در خصوص شهردار شدنت مدیون دونسان چلازار هستی، نه رأی مردم. مردم حساب تو رو با دروتی یکی نمیدونن. اگه اونا به تو رأی دادن، به خاطر دونلازار بود. اگرچه اونم به نوبه خودش مدیون تو بود و تو این رهگذر ادای دین میکرد. اگه تو این چند سال رئیس میدون نبودی، اون غلط میکرد به اینجاها برسه. اصلا کسی تره براش خورد نمیکرد.
آقای رامون نیت دوستش را درک کرده بود که عمدن میخواست کینه او را علیه دونلازار برانگیزد. دنبال گفته ها و اندیشه های خود گفت:
همین نیکولو که میبینی تازه دبیرستان را تموم کرده بود. رفت که مدرسه روزنامه نگاری نوار را ببینه. یه کسایی را دیده بودم و درست کرده بودم که اسمشو بنویسن. یه وقت دیدم نامش اومد. نوشته بود میرم به فرانسه عملگی میکنم، اما تو این خراب شده روزنامه نگار نمیشم. اینجا جای من نیست.
قبول میکنم که ازدواج تو با دودی عمل شجاعانه ای بود، اما برعکس اون چی که شاید خودت به فکرش بودی یا انتظارشو داشتی، عوض اشکال و ناراحتی و دردسر برات بخت مساعد شد. دلیلشو میدونی؟
شهردار شکاکانه او را نگاه کرد. از این برداشت خوشش نیامده بود. پاسخ داد:
نه، نمیدونم. بگو تا بدونم.
نیکول به جای اوگارته بدون اینکه سر از توی روزنامه بردارد، با لحنی که طنز آشکاری در آن به چشم می‌خورد توضیح داد:
دلیلش مرگ لورکا بود. فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و درام نویس بزرگ که به دست اوباش طرفدار سلطنت همون اوایل شورش تو گرانادا به قتل رسید. مرگ این شاعر به قدری برای اسپانیا و حتی کشورهای دیگه ماتم‌زا بود که خود مارشال بعدها یه روز از این اتفاق اظهار تأسف کرد و وحشیگری سلطنت طلبا رو به باد سرزنش گرفت. لورکا با اینکه موقع مرگ بیشتر از 34 سال نداشت، نمایشنامه‌های بسیاری نوشت. شکسپیر اسپانیا بود. گروه تئاتری بارکا رو تأسیس کرد که به شهرها سفر می‌کرد و خودش رئیس اون بود. 6 سال آخر عمرش رو برای این گروه نمایشنامه می‌نوشت. بزرگترین و آخرین اثرش خانه برنارد آلباست و علاوه می‌دونید که دودی هم در گروه اون بود. برنارد آلبا پیرزنی بود با 5 تا دختر تو خونه مونده که اونها رو با خشونت و سبکسری جاهلانه محدود کرده که پیر شده و از دست رفتن.
اوگارته از روی درد و دریغ حرکتی کرد و گفت:
اگرچه من اون زمان چون در خارجه بودم این نمایش رو ندیدم، اما وصفش رو از این اون شنیدم. توی روزنامه ها دربارش می نوشتن. دودی نقش خواهر کوچیکه رو بازی میکرد.
مردم تو وجود خواهرم شخص لورکا رو میدیدن. منظورم نه نمایش، بلکه به طور کلیه و دستگاه فرانکویی که از مرگ لورکا اظهار تأسف میکرد، با میدون دادن به لوی در حقیقت این مردم رو خواب میکرد. گاو بازی جای شعر انقلابی و نمایشنامه های شورانگیز اون مرد بزرگ رو میگرفت.
اگر شهردار به گوشه ای از این گفته ها اعتراض نمی کرد، شاید تغییر رنگ او را اثری از مشروب به حساب می آوردند. او که نمی خواست در زمینه سازشکاری خود با دستگاه حکومت سابق بحث را کش بدهد، گفت: این چه فرمایشیه که می کنید؟ اگه گاوبازی اینقدر حقیر و منحرف و بازیچه بود، خود شاعر موقعی که مخیاس در سال 1934 از گاو ضربه خورد و افتاد، اون شعر معروف و در وصفش نمی گفت. شعری که لورکا در وصف مخیاس گفت اسپانیا رو به حرکت در آورد. گوینده سپس با وضع راحت تری که تأثیر گفتارش را کامل می کرد افزود: من داخل این بحث نمیشم که چه کسی مخالف گاو بازیه و چه کسی پنهان و آشکار اونو تشویق میکنه. بله، کلیسا در ظاهر مخالفه، اما در باطن و اونجا که امور مثل آبی زیر کاه جریان داره، با هر امکانی که داره در راه تشویقش میکوشه. اما من خودم به شما میگم دقیقا از اون جهت طرفدارشم که لورکا طرفدارش بود. مرد عینکی قد بلند، خوشپوش و عصا قورت داده‌ای که تازه وارد مجلس می‌شد، میگل به صاحب خانه و مهمانان سر فرود آورد. به سینه خشک و برجسته‌اش حرکتی داد و گفت: هوای بیرون بعد از این بارون جون میده برای گردش عصرونه. خواب رسیدن به خیر دون نیکولاس. مارسی و مالاگا هر دو با میم شروع میشن، مگه نه؟ اوگارته افزود:
و مونه یعنی پول هم با میم شروع میشه. تو مارسی یقیناً پول بیشتری هست تا تو مالاگا.
شهردار که در مهمانی هایش رفتاری بی تکلف داشت، گیلاسی را که تا نیمه از آب گوجه فرنگی پر کرده بود با افزودن مشروبی آورد و به دست اوگارته داد. گفت:
برادر زنم خودش از خودش پذیرایی میکنه و میگل هم باید نشون بده که اینجا بیگانه نیست. میگل، از خودت پذیرایی کن دیگه. اگه پانچ نمیخوری شری هم دارم.
مرد تازه وارد موهای بور، دماغ نختیز، گردن بلند و قیافه و دکوپوزی روی هم رفته شبیه لکلک داشت. با گونه سفت و لاغر و برآمده، کت سفید و شلوار بژ، سر جایش قد راست کرد و گفت:
تو خونه شهردار مگه میشه شری نباشه؟ اگه کلم تو کشتیش تو شیشه های زخیم و سیاه رنگ شری نداشت، تو همون منزل اول سفرش به دنیای ناشناخته بادبان کشتیش رو اینوری میکرد و به اسپانیا برمیگشت. بدون شری همراهان اون حاضر به این سفر پرخطر نمیشدن.
شهردار ظریفانه افزود:
و امروز امریکایی وجود نداشت که به ما پول وام بده و در عوض درخواست پایگاه نظامی بکنه علیه یک دولت. ایتالیا و فرانسه که بزرگترین کشورهای شرابساز جهان هستن، نتونستن رقیبی برای شری اسپانیا درست کنن.
اوگارته که بیش از سایرین این بحث را موافق میل خود میدید، گفت:
شری محصول آب و هوای خاص جنوب و آفتاب درخشان جنوبه. اندلس همیشه سرزمین تاک بوده. خون دختر روز رو اینجا بیشتر از هر جای دیگه اسپانیا زمین ریختن.
شهردار که مشغول ریختن مشروب برای پذیرایی از خودش بود، با شادمانی و سرمستی قبل از نوشیدن قبقب گرفت و به این سوی آمد. میکوشید ناراحتی چند دقیقه پیش خود را فراموش کند. در حالی که به گیلاس در دستش نگاه میکرد، گفت:
من نوع گس اونو دوست دارم که از انگوری بهتره. اونو باید در گلاس کریستال نوشید که رنگ دلکش و زیباش معلوم بشه و مزه اون میدونید با چی خوبه؟ میگوی سرد یا بادام نمکسود. پسته هم باشه مانعی نداره. هرچی شیرین تر میشه رنگش از بادامی روشن به ماتی تغییر شکل پیدا میکنه. اما دوستان، ما امروز در بین خودمون مهمانی داریم که یقین دارم از دیدن اون خوشحال میشید. هرچند ایشون جوانتر از اون هستند که شرم نکنن با پیرایی از تراز ما دمخور بشن. به شما چیزی رو نشون میدم که از دیدنش حیرت میکنید.
او از روی یک میز کوچک که در سکنج سالن نهارخوری نزدیک دستگاه مشروب بود، روزنامه قدیمی تا شده ای را آورد که عکسی توی آن به چشم می‌خورد. افزود:
شما این عکس ها یادتون نیست که تو شهر ما چه شوری به پا کرد؟ این روزا حوادث اگه تبلیغی پشتش نباشه زود از یادها میره. ماتادور جوان و بیباک گاو رو کشته و خودشم در پی ضربه‌ای که به رونش خورده کنار اون افتاده. انگار همدیگر رو مثل یک وداع آخرین در آغوش گرفتن. اگه تو هر گوشه دیگه اسپانیا این صحنه اتفاق می افتاد، مردم گاوبازو به عرش می رسوندن. اما خود اون هرگز این عکسو ندیده.
مهمانان در سکوت و توجه بی سابقه گراور سیاه و سفیدی را که یک چهارم صفحه اول روزنامه را گرفته بود دست به دست گرداندند. زیر آن با خط درشت بدون هیچ نوع توضیح و شرح و تفصیل نوشته بود منظری از سالامانکا. از هیچ کس سخنی در نمی آمد. همه مایل بودند عکس را با هر ریزه‌کاری که در نظر اول از چشم پنهان می ماند باز هم ببینند. شهردار ادامه داد:
در این شهر در سالامانکا که محل حادثه است، انگار هیچ کس دلش نیومده فیلم دوربینش رو به خاطر یک آدم نوخاسته که شهرتی نداره خراب بکنه. نوخاسته تازه کار و حاشیه گرد که احتمالاً شاید عوض یک بازیکن اصلی که نتونسته تو میدون حاضر بشه، اون هم با اکراه رئیس میدون و به زور خواهش اجازه پیدا کرده که وارد عرصه بشه.
مرد بلند قامت میگل همان گونه که هنوز به عکس نگاه میکرد گفت:
من در کار اون کسی که این عکسو گرفته طنزی میبینم. اون که بدون هیچ تردیدی خبرنگار بوده خواسته گوشه‌ای بزنه، نه به شخص یا اشخاصی معین، بلکه به افکار عمومی که تا به خوردشون ندن واقعیتی رو نمیپذیرن و صاف و ساده از کنار اون میگذرن.
آقای رامون با چشمان فروغناکی که بیداری وجدان یک شهرنشین متشخص را در لحظه انجام کاری بزرگ و خیرخواهانه برمیتاباند، یک یک به حاضران نگاه کرد. گفت:
اما انسان‌های فهمیده، یا روشن‌تر بگم، اونها که به زیر و بالای امور واقفن و همه چیزو درک میکنن چی؟ اونام از کنار وقایع میگذرن؟
اوگارته گویی هنوز تردید داشت که عکس ساختگی نباشد. دوباره روزنامه را گرفت و در پاسخ شهردار گفت:
نباید بگذرن، ولی میگذرن. ما، شما، ایشون، همه از کنار وقایع میگذریم. این گراور منو به یاد اوت 1947 میندازه که نانولد کشته شد. هنگامی که اونو از میدان به بیمارستان میبردن، روی تخت یه لحظه کوتاهی به هوش اومد. از اونا که با دلی جوشان روی سرش بودن پرسید: گاو چی شد؟ اون مرد؟ این را گفت و بلافاصله جون داد.
بله، این جوان که شاید هیچ کدوم شما اسمشو نمیدونید، حالا تو همین خونه پیش منه. بدون اینکه هنوز بدونه، میزبان شهردار یا رئیس میدون شهره. اون با رودریگو پیشکار من توی باغه. از اون برای اینکه بیکار نمونده باشه خواستم کراوات و کتش رو در بیاره، زور بازوش رو به کار بندازه و با کمک باغبان که پیر و ناتوان یکی از درختای کاجو که کج بالا اومده راست کنه و پشت اون یه دستکی تکیه بده. این کاج از 3 سال پیش به این طرف مثل بخت خود من داره کج رشد میکنه. همونطور که دون لازار عزیز ما داره کج رشد میکنه و هرچی زمان میگذره کج تابش نسبت به دوستان بیشتر میشه. شهرداری که تو خونه خودش درخت کاج کج بالا بیاد، تو شهر چه انتظاری از اون باید داشت؟ اینم دون رودریگو و جوونی که گفتم آنتونیوی سالامانکایی که اسم خانوادگیش رو هنوز نمیدونم. دون رودریگو.
دون رودریگو جواب داد:
بله سینیار، شماره ای رو که خودم داشتم پیدا نکردم. ناچار از دفتر روزنامه کمک خواستم.
میخواستی هر چندتایی که تو بایگانش بود بگیری؟ میخوام تو مالاگا و گرانادا برای عده‌ای پست کنم. شایدم مادرید و بارسلون و هر جا که میدون گاوبازی هست. اگه عکس اصلی رو که خبرنگار یا تماشاچی خوش ذوق و زیرک از صحنه گرفته به دست می آوردی که از روی اون یک کپی می گرفتیم خیلی کارسازتر بود. هنوز عده‌ای دیر باور ممکنه بگن این عکس مونتاژه.
آنتونیو با هیکل افراشته و موزون میان لنگه های در ایستاده بود. اگر تعارف می شد که به درون برود، آیا می باید کفش هایش را بیرون بیاورد یا مانند حاضران در سالن با کفش پا روی قالی بگذارد؟ توجه داشت که در هر حال نباید کلاهش را از سر بردارد و زلف های انبوهش را اگرچه از پشت بسته بود و روی گردنش نمی ریخت به معرض نمایش بگذارد. این زلف ها به هیچ وجه زیبنده چنان مجلس پیرانی شکوهمندی نبود. سرشانه های کتش، کت آقای کارلوس، با آنکه هنگام کار به درخت آویزانش کرده بود، از ریزش چکه های آب اثر باران ساعتی پیش کاملا خیس شده بود. شهردار در صدر مجلس با صدای بلندتری که نشانه تشویق و تحسینی در آن به چشم می‌خورد، وی را مخاطب قرار داد.
خب جوان، بگو ببینم تا به حال چند تا گاو کشتی؟ حسابشو داری؟
آنتونیو او را نگاه کرد و سر به زیر افکند. لبهایش را که خشک شده بود لیسید. معصومیت او گروه دوستان را تحت تأثیر قرار داد. گفت حسابشو ندارم سینیور، از 14 سالگی با گاو جنگیدم. پارچه قرمز هر جا می رفتم توی بخچه‌ی همیشه زیر بغلم بوده. شهردار همین را می خواست بشنود. دوباره پرسید،
یعنی اینطور بگو که تا به حال 100 تا گاو کشتی؟
شاید بیشتر، خیلی بیشتر. تا یه مدتی دم بریده اونها رو نگه می داشتم. می بردم توی خرابه می انداختم، ولی بعدش از این کار منصرف شدم.
همه اونها گاوهای جنگی بودن؟
بیشترشون جنگی بودن.
با شاخهای واقعی دیگه؟
آنتونیو سر بلند کرد و با لبهای نازک خوشترهش پوزخند زد. شهردار گفت،
خیال میکنه این کارها رو تو میدون نمیشه انجام داد؟ تقلب تو همه جا هست. اگه تقلب نبود چرا بعد هر بازی شاخ گاو رو که کشته توی جعبه میگذارن و میفرستن برای بازبینی؟ ها؟ یه کلک رایج اینه که شاخ گاو رو به قدر چند اینچ کوتاه میکنن و نوکش رو به شکل طبیعی میسابن و تیز میکنن. ضربه های گاو تو این حالت به قدر همون چند اینچ کوتاه میاد و به هدف نمیخوره. سلامانکا هرچی نداشته باشه سینما داره. قطعا تو فیلم های بزن بزن دیدی. مشتی که جلوی دوربین سینما بازیگر حواله حریفش میده توی هوا میاد و به جایی نمیخوره. ضربه گاوم همین وضع رو پیدا میکنه. به اون قرص خواب‌آورم میدن. توی آب آشامیدنی و ساعتی پیش از اومدن به میدون.
آقای رامون هنوز به دو تازه وارد تعارف نشستن نکرده بود. ادامه داد،
تو با گاوای جنگی زیادی نبرد کردی، اما میدونی که گاوای سالامانکایی با گاوای این اطراف فرق میکنن. یه گاو سالامانکایی رو توی آغل پیش گاو اندلوسی ببندید یا آزادش بذارید و برید. میبینید که به اون نزدیک نمیشه و تو گوشه ای از آغل که تاریکتر و در پناه تره خودش رو از نظر پنهون میکنه. تا مدتی که با بوی محل آشنا نشده حتی نشخار کردن معمولیشو از یاد میبره.
آنتونیو این گفتار را شوخی میپنداشت. شجاع شد. ابروان گشادهش به تمسخر بالا رفت و گفت،
یعنی میفرمایید از اون میترسه؟
مرد عینکی قد بلند میگل دولاسکو که مشاور و رئیس اداره حقوق یکی از بانک های مختلط شهر بود، قاه قاه خنده را سر داد و گفت:
به غیرتش برخورد که از هم شهرش خوب است نبردی.
شهردار با مهربانی دوستانه افزود:
واقعیتی آنتونیو، گاوای سلامانکایی به میدونای این اطراف هم میان، هیکلی و خوشبرشن، اما تو زانو ضعیفن که زود میبرن. آخر بازی اونقدر خسته میشن که دم خودشونو نمیتونن تکون بدن. گاوای اندروسی زمخترن و هرچی بازی طول میکشه مقاومتشون آشکارتر میشه. به مردماش نگاه نکن که پر حرفن و تصمیمی در چهرهاشون دیده نمیشه. اندلس همچنان که به زنهای زیباش مینازه، به گاوهای جنگیش مباهات میکنه و اون رو از افتخارات خودش میدونه. بعدم اینکه آنتونیو، شنیدم تو گاوها رو خیلی زود از پادر میاری. این برات عادتی شده که تو میدونای رسمی ابدا مطلوب نیست. تو میدونای رسمی باید یک کمی لفتش داد. گاوبازی هم مثل داستانگویی شاخ و برگ و لفت و لعاب میخواد. حرکات اضافی نباید باشه. باید صحنه پشت صحنه ایجاد کرد. حرکت های بدی و دلنشین که بعد از خاتمه بازی تا هفته ها ریزکاری هاش مورد بحث مردمه. اونا پول میدن، ماها تو انتظار میمونن، از راه های دور میان، ناراحتی میکشن، وقت و نیرو صرف میکنن، از احساسات مایه میذارن تا هنر ببینن. متوجه هستی آنتونیو؟ هنر، نه قصابی. اونا اگه میخواستن قصابی ببینن، میرفتن کشتارگاه که تو هر شهر هست و پول بلیط هم نمیخواد. چرا میومدن به میدون مالاگا؟ اونا میخوان گاوباز با کارایی که میکنه و هنرنمایی هایی که به خرج میده وقت آخر هفته شونو قیچی کنن و ذوق و تحسینی جای اون بنشونن. اصلا فلسفه این که مردم اسپانیا تا این حد این بازی خشن و بیرحمانه رو دوست دارن چیه؟ گاوبازی شعر اسپانیاست، همونطور که زن شعر خداست. اینها توجیهات یا چه میدونم توصیفاتیه که میکنن. شاید انسان میخواد طبیعت مرگافرین و سرسخت رو به گونه سمبولیک مقهور خودش بکنه. گاو مظهر این طبیعت خشن و بیرحمه که روی شاخهای اون مرگ به کمین نشسته. اجداد ما بشر اولیه که تو غارها زندگی میکرد به دیوار پناهگاه خودش عکس گاو وحشی رو میکشید و نیزه چوبیش رو که سنگ چخماقی به نوک داشت به سینه‌اش فرو میکرد. امروز بعد از نیم میلیون سال و تو زمونه‌ای که مدت هاست این حیوان رو اهلی کردیم، ما همون کار رو با شیوهی مسلح تر تو میدون میکنیم.
اوگارته گفت:
تو مسائل گاوشناسی از نظر جنگ تو میدون گمون نمی کنم توی اسپانیا و شایدم تموم دنیا کسی باشه که با تو برابری بکنه لوی.
اجده سال تو این شهر رئیس میدونم. بعد از اون که شهردار شدم میخواستم کناره بگیرم، مردم نذاشتن. برای دوست جوان و نورس خودمون میگم تا اگه نمیدونه بدونه. گاو تو دقیقه های اولیه نبرد که هنوز خسته نشده، فرو کردن شمشیر تو کوه پشتش خیلی آسون تره تا تو دور آخر که عضلاتش به سبب هیجانات مداوم سفت و چغر شده و مثل آهن شمشیر رو جواب میکنه. شاید در این نکته مطمئن نیستم، همینطوری میگم. شاید دلیل این که تو زود کارو یه سره میکنی یا نمیذاری به اون جهه بکشه یکی همینه که به شمشیرت زیاد عقیده نداری.
آنتونیو خلاف ادب میدانست که توضیح دهد، اما چشمها متوجه او بود. حاضران توی سالن به هر حال میخواستند او چیزی بگوید، پس به زبان آمد و گفت:
تو میدون بله سینیور، اما تو یه گوشه از حومه شهر که جمعیتی ناگهان فراهم اومده و گاوباز به فکر افتاده گاوی رو قصابی بکنه، وضع کاملا فرق میکنه. تو سالامانکا که شهر پرت و قدیمیه، مگه وضع خاصی پیش بیاد که مقامات به فکر گاوبازی بیفتن؟ شهرداری میگه این کار به زحمتش نمیارزه. پول خرجشو در نمیاره و تلف کردن وقته. و اون موقع به فرض که بعد از 90 بوغی دری به تخته بخوره و یه گاوبازی رسمی تو شهر ما اجرا بشه،
آقای رامون به جای او گفت:
تو رو کجا تون بازی راه میدن؟ انقدر آدم مثل تو هست که تو توش گامی. من با اون که عکس رو از یاد نبرده بودم ابدا به فکر تو نبودم. گمون میکردم شاید مثل خیلی از جوونا که اول تو این فن شور و شوقی نشون میدن و بعد فراموشش میکنن و هر کدوم جذب کار و پیشهی میشن، تو هم کنار میذاری. به سالامانکا تلفن کردم و از دوستی که اهل فنه جویا شدم. از اون بود که اسم تو رو شنیدم. نشونی تو گرفتم و پیشکارم جناب رودریگو رو که سال هاست تو امور میدون کمک و مشاور منه، بله رودریگوی خوب و قابل اعتماد رو پیشت فرستادم.
رودریگو دست های چاقش رو روی هم نهاده با چشم های فرو بسته کرنشی کرد. گوینده ادامه داد:
قصدم از این کار یک قدردانی شخصی و شایدم سپاسگزاری بود. گرچه زمانی گذشته، اما به قول معروف ماهی رو هر وقت از آب بگیرن تازه است. حالا یه سوالی دارم.
رامون به سوی مهمانان چشمک زد.
تو که بیشتر از 100 تا گاو سالامانکایی رو به خاک انداختی، ببینم حاضر یه گاو مالاگایی رو هم برای ما بکشی تا هنر تو، شیوه کار تو ببینیم و تحسین کنیم؟